میدیم. ما هیچ وقت به مورد تاریخ نرفتیم، چون بارها خدمتتون عرض کردم تاریخ و اینجور تاریخ ها همش افسانه است. اینهایی هم که کتاب می نویسن، نمیدونم کیمیا خاتون کی بود، شمس، این همش افسانه دیگه. ما هیچ کدوم از اینها رو نه قبول داریم. سند اصلی خود دیوان کبیره که چه اتفاقی برای من افتاد. سند داستان خود مثنویه. یه در این شرایطی که من قرار داشتم، یک نگاری اومد، یک پیری اومد که این یک جاروبی به دست من داد. حالا اولا از نگار نام برده. ببینید، نگاری اصطلاحی در صوفیه ما، کسانی که اهل مراقبه و سما هستند، دوستانی که این ارادت خدمتشون دارم میدونن چی عرض میکنم خدمتشون. این همیشه در صوفیه بوده. اینها وقتی که میشینن در سما، در مراقبه، در ذکر، حضور پیر رو اونجا درک میکنن. یعنی پیر در اونجا حضور داره. بعضی وقتها به اصطلاح با چشم دل میبیننش، بعضی وقتا وجودش رو حس میکنن، بعضی وقتا صداش رو میشنون. به این میگن نگار، یعنی پیر. این اصطلاح صوفی است. این رو هم داشته باشین. یعنی اگر جایی بشینی و سماع بکنی و ذکر بگیری و پیر حضور معنوی، نه حضور فیزیکی، نداشته باشه، کار خیلی میلنگه. میگه این نگار، یعنی این آقای شمس، شاه شمس‌الدین، یک جاروبی به دست من داد. حالا برسیم سراغ جارو. یک متدی، یک روشی به من یاد داد که تو، یعنی مولانا، با این روش، با این جارو بیا و این غبارهایی که من خدمتتون عرض کردم، داستان جبران خلیل جبران و اینا، اینها رو بیا برانگیز، بیا اینها رو بریز کنار، بذار این دریا بدون غبار بمونه، صاف و زلال بشه، تو این رو بهتر ببینی. راجب جارو و متدی که شمس الدین به مولانا داد، من بارها خدمتون عرض کردم، باز هم خدمتون عرض میکنم، هر طوری که هر کسی تو هر مسیری که از خودش میدونه، اما از من دوستانه یقین بدونید، یقین بدونید و یقین بدونید، هیچ زمانی در هیچ شرایطی امکان این وجود نداره کسی راجب این جارو، راجب این متدها با انسانها در مسائل عمومی صحبت کنه، اگر هم بگن نظر خودشونه. این جارو زمانی معنی پیدا میکنه که تو اون مولانا باشی. اینجا شما باز فرق عرفان رو میبینید. عرفانی که ما ازش صحبت میکنیم، عرفانی که بزرگان ما ازش صحبت کردن، ما کاری به خرافات امروزی نداریم. باز هم برای دهمین بار من خدمتتون عرض میکنم، بیشتر از آدامس فروشی و سیگار فروشی و نمیدونم کیوسک، الان جلسات عرفانی به خصوص جامعه فارسی زبان هست. همه هم درستن، همه هم حتما درستن، ما کاری با کسی نداریم. اما بدونید هرگز و هرگز امکان نداره، اگر هم میگن 100% بهتون دروغ میگن، تا این آمادگی ها نباشه محال اینجا رو دستت بده. هستی نمیذاره، یونیورس نمیذاره، باید به اون غبارها رسیده باشی، ولی اصلا نمیدونی چی رو داری جارو میکنی، اصلا نمیدونی چی رو داری جارو میکنی. یه مشت مثل همون سایهی که روی شن میکشید و آب میآورد میبرد، اوهام و توهمات و حرفای بی اساس تو ذهنت وجود داره که نمیدونی. دیدی یه ده جارو میکنن، به جای اینکه بس تمیز کنن بدتر کثیف میکنن، همون حالت میشه. جارو زمانی دست کسی داده میشه که بتونه جارو کردن رو بلد باشه. این شرایطی که من در داستان جبران خلیل جبران خدمتون گفتم در فرد نباشه. آگاهی، خرد، هزار بار عرفان ما خرافه‌گرایی نیست، آگاهی و خرده. پدر آگاهی و خرده. به هر حال میگه اولین اتفاقی که برای من مولانا افتاد، جناب شاه شمس الدین تبریز اومد به من یک جارویی داد، گفت با این جارو این قبارها رو بروب، این قالبها رو بریز. من این کار رو انجام دادم. بعد چه اتفاقی افتاد؟ باز آن جاروب را ز آتش بسوخت، گفت که از آتش تو جاروبی برار. وقتی که این متد رو به من داد، این وسیله رو به من داد، بعد اومد این انداخت تو آتش سوزوندش. خیلی نکته مهمی رو داره مطرح میکنه. اول صحبت من خدمتتون عرض کردم تمام ایدئولوژی ها، تمام ادیان، شما هر چی رو که ببینید از وسیله تبدیل شدن به هدف. یعنی انسان ها گیر کردن تو این متد ها. همه اینها متد هایی برای بهتر شدن زندگی دیگه. حالا اصلا الهی هم نیستن، الهادی هم. خب مارکسیسم برای چی اومده؟ اومد که زندگی انسان رو بهتر کنه دیگه. کپیتالیسم برای چی اومده؟ برای اینکه اصطلاحا زندگی انسان رو بهتر کنه دیگه. تمام اینها برای این مسائل اومدن دیگه. به دلیل دیگه که نمیدونم، ادعاشونو که میکنن، حالا عملشو کار ندارم. ولی خود اینها تبدیل شدن به هدف. تمام اینها، شما اگر مثلا در زندگی کپیتالیستی ببینید، دیگه انسان پول در نمیاره که زندگی کنه، زندگی میکنه که پول در بیاره. این هدف زندگیشه. اینها اون وسیله هاست که تبدیل شده به هدف. در زندگی مارکسیستی یه جور، در زندگی دین مدارانه یه جور، در زندگی های متفاوت یه جور دیگه. اینا همه اون قالب ها، اینا متد هایی بودن که قرار بود من گمراه رو به هدایت برسونن. در 100 تا چاه زلالت بدتر فرو رفتن. بر این که قالب، بر این که راه میشه هدف. حالا میگه همین این کار رو با این جارو نکن، با این متدی که من بهت دادم اجازه نمیدم تو تبدیل شی به این متدها، به این روش‌های فوق‌العاده رازآلود، سری و سیکرتی که در صوفیه جهان و علل خصوص در عرفان ما وجود داشته. میگه مت حتی با تمام قداستی که این متدها دارن، تو این متد رو بسوزون. انداختش تو آتیش، سوزوندش. گفتم خب حالا چی؟ گفت حالا از خود آتش یه جاروی درست کن. آتش همونطوری که قبلا در داستان و پس عشق دیدید، همیشه مولانا نماد میگیره از عشق. گفتش که حالا دیگه این متد رو بسوزون، بیا و از عشق یک جاروی درست کن که با اون جارو حالا من باهات کار دارم. خب پس یک مرحله من مولانا داشتم که رفتم توی قالب‌ها، فوق‌العاده دینی، بعد صوفیانه دینی، مقرون به شریعت، نمیدونم فلان و فلان و فلان، یک مرتبه تمام اینها رو جارو کردم، ریختم دور. بارها من تو صحبتایی که همیشه داشتم عرض کردم خدمت دوستان، شما تصور کنید یکی از بالاترین درجه های ملاها و مفتیها که در اون بالاترین لیول ها نشسته، توی خیابون بیاد شروع کنه به رقصیدن. یعنی جارو کردن تمام اون نمادها. شروع کنه خودشو، چند سه چهار تا پنج تا از کسانی که بهش نزدیکن، چون بقیه که طبق معمول میدونید همیشه تهاجمی ما حمله میکنیم، تهاجمی اما برخورد میکنیم، شروع کنه به رقصیدن. همین امروز چقدر برای ما مسخره به نظر میاد، ولی این مرد این کارو کرد، همه رو جارو کرد، ریخت. خب بعد یه متدی رو مولانا شمس به این نشون داد. متد فوق العاده سیکرته. متد اگر در این مسیر حرکت میکنید، من خدمت دوستانی که آشنایی دارم در قرن 19 و 20 بالاترین متفکرین مغرب زمین که من 2-3 جلسه رو به این اختصاص خواهم داد، که بعدها اینا اومدن در روانشناسی از اینها خواستن استفاده کنن، جون خودشون رو گذاشتن در کشور ما، در کشور افغانستان، در هندوستان، در خیلی جاهای دیگه، که بلکه راهی بکشن که این انسان شناسی رو، این سیکرت ها رو وارد دانشگاه ها کنه. نشد که نشد که هنوز که هنوز نشده. یعنی میخوام بهتون بگم چیز ساده ای نیست. به این راحتی تحلیل علمیش نکنید. خب اون جارو رو هم سوزوندیم. حالا بیا یک جاروی بساز که این جارو از آتش عشق و از آتش عشق میخواد بلند بشه. شد پس باز آن جارو براز آتش بسوخ، گفت که از آتش تو جاروی بساز. تو بیا از عشق، یعنی این متد رو، این روش ها رو فرو بریز، دیگه این روش ها، این متد ها، این وسیله ها برای تو نشن هدف. این رو بریز، حالا از عشق یک جاروی دیگه درست کن. کردم از حیرت سجودی پیش او. گفت وقتی که این عظمت رو دیدم، توجه داشته باشید مولانا هم قد ما عقلش میرسیده کجا داره سر میذاره. متاسفانه اینقدر علکی و بر اساس 4 کتاب و بر اساس 4 گفته رسانه ها و دانشگاه ها سر میذاریم در مقابل فریبکارا، که دیگه هرگز و هرگز فرق بین فریبکار و نگاری که این داره صحبت میکنه نمیشناسیم. اون موقع اصلشو منکر میشیم. اگر من سرم کلاه رفته اصلش دروغه. میگه وقتی من این عظمت رو از نگار خودم شاه شمس دین دیدم، سجده کردم در مقابلش. میدونید در اسلام سجده فقط مخصوص خداست. حالا سجده یعنی چی؟ سجده یعنی تسلیم شدن مطلق. میدونید سجود نمادیه، در مثنوی بارها خوندیم، از تسلیم شدن. گفت انقدر وارد عالم حیرت شدم که تسلیم شدم، سجده کردم بر شاه شمس الدین. گفت بی ساجد سجودی خوش بیار. گفت بدون اینکه سجده کننده‌ای باشه تو بیا سجده کن. چون شما می‌دونید همیشه یک نفر باید سجده کنه به یک کسی دیگه باید سجده کنی. دو نفر لازم داره، کسی بدون این که ساجد باشه و کسی هم که داره مورد سجده قرار میگیره که انجام نمیشه. که گفت بدون این که ساجدی وجود داشته باشه تو بیا سجده کن. حالا جاروبی از عشق ساخته، اون جاروه رو آتیش زده، جاروبی از آتش ساخته، حالا بهش میگه که تو بیا سجده‌ای کن که در این سجده ساجدی وجود نداره. مگه میشه سجده‌ای کرد که ساجدی وجود نداشته باشه؟ آه بی ساجد سجودی چون بود؟ همینی که من خدمتتون عرض کردم، بدون ساجد مگه میشه سجده کرد؟ خب یه نفر باید سجده کنه. آه بی ساجد سجودی چون بود؟ گفت بی چون باشد و بی خار خار. بی خار خار یعنی بی درد سر، بدون اینکه خاری داشته باشه، بدون اینکه اذیتت کنه. گفت بی چون باشد. راجب چون و بی چونی من خدمتتون عرض کردم، خارج از عالم تعینات رو میگن بی چونی. چون این پایین توضیح میده، اجازه بدید این رو بیچون بودن رو و بدون ساجد سجده کردن رو پایین تر خدمتون توضیح بدم. گردنک را پیش کردم گفتمش. ببینید این سر هویتی رو، این من هویتی رو، این تمام این داستان هایی که تو این 7-8 سال من توضیح میدادم الان داره باز میکنه که اون من هویتی، اون دنیای نفس رو، اون دنیای ذهنی که من ساختم و جامعه برای من ساخته و من با این منیت خودم قرار گرفتم، من منم، این گردن رو بردم پیشش. ساجدی را سر ببر از ذوالفقار. شما این اگه با یه نکره بخونید یا مستری بخونید، هر جفتش درسته، یا ساجدی یا ساجدی را، هر جفتشو، چه سجده کردن رو و چه کسی که سجده میکنه. گفت سر ببر از ذوالفقار. گفت من گردنمو جلو بردم، گفتم که ذوالفقار تو بیار. ذوالفقار میدونین شمشیر حضرت علی بوده، در اصطلاح عرفانی ما به در وهله اول شجاعت در مثنوی به کار میره، در مرحله دوم سیمبل مرگه. گفتش که بیار و من رو بکش، این من هویتی رو، این دنیای ذهن رو نابود کن. شما میدونید ما راجع به چه دنیایی، راجع به چه زندگی، راجع به چه گردنی داریم صحبت میکنیم، نه گردن فیزیکی. تیغ تا او بیش زد سر بیش شد، تا برست از گردنم سر صد هزار. گفت وقتی این با ذوالفقار گردن منو زد، سر منو زد، من دیدم سرای دیگه ای ازم داره میاد بیرون. این سر مثل این که من توهم میکردم از بین بره، منم بین میرم، تازه حیات رو پیدا کردم. وقتی این من ذهنی، این گردن ذهنی زده شد، تازه صد هزار سر از این اومد بیرون. من چراغ و هر سرم همچون فتیل، هر طرف اندر گرفته از شرار. میگه که این سرایی که از بعد از زدن گردن من، این سرایی که میومد بیرون مثل یک فتیلی بود، مثل فتیله‌ای بود که این روشن شده. صد هزار سر اینجوری از اون سر زدن اومد بیرون. اشاره داره به عالمی که در اون هفت شهر عشقی که من خدمتتون عرض کردم، به این میگن عالم معرفت، به این میگن معرفت عرفانی. معرفت عرفانی همونطور که در جلسات قبل خدمتتون عرض کردم، رسیدن به چشمه ای از علم درونیه، علمی که در درون انسان میجوشه، هیچ ربطی به مطالعه نداره، هیچ ربطی به دنیای بیرون نداره. اشاره به اون داره، یعنی چراغ ها داره براش روشن میکنه. معرفت، علم همین اینجور داره این تاریکی رو برای این روشن میکنه. به محض این که من گفتم اگر این سجده باید بدون ساجدی انجام بشه، پس این گردن من هویتی رو بزن، این گردن من ذهنی رو بزن، یعنی من این تسلیم رو داشتم و این گردن رو زد، این معرفت، این چشمه شروع کرد به فوران کردن. من چون فقط باید رو معنی کنم، دونه دونه معنی میکنم تا به توضیحات خدمتون برسم. شمع‌ها میور شد از سرهای من، شرق تا مغرب گرفته از قطار. گویا همین اینجور فوران علم بود، فوران معرفت بود. من مولانا همونطور که خودش صحبت میکنه و بعد اگر هم ما یه اشاره هایی میکنیم درست و غلطش رو اصلا کار ندارم، مثلا شما در نظر بگیرید مناقب العارفین میگه از 4 سالگی این اهل ریاضت بود. ببینید اهل دینداری بود، در شریعت مدار بودن مولانا هیچ کس در تاریخ شک نکرده، تکون نخورده، مو از مو تکون نخورده. این داره اون حالتش رو بیان میکنه، در یک مسیری که قرار گرفته هیچ کدوم از این روشنایی ها براش نیومده، تا زمانی که آماده شده برای اون نگار، برای اون شاه شمس دینی که ازش صحبت میکنه. این شاه شمس دین به محض این که اون روش رو به این نشون داد، اون متد رو به این نشون داد، این قبار رو روید، بعد سوزند اون رو و بعد از آتیش در اومد، الان تسلیم شده. به محض این که گردن رو داد، این اصلا دنیا متفاوته، اصلا همه چیز یه جور دیگه است، اصلا همه چی روشن شد، این داره جهان رو یه جور دیگه میبینه. این اون انقلابه، این اون شرایطیه که شمس من و خدای من در این ایجاد کرد. خلاصه من به محض اینکه چیز شد، اینجور شمع‌ها از سرم میومد بیرون و شمع‌ها دونه دونه جاهای همه جا رو روشن میکرد. شرق و مغرب چیست اندر لا مکان، گلخنی تاریک و حمامی بکار. میگه این شرق و غرب عالم رو که شما دارید میبینید، مولانا میگه این جهانی رو که شما میبینید، این یونیورسی که در مقابل چشم شماست، در مقابل اون چیزی که من دیدم، مثل خاکی میمونه، غباری میمونه که در راه بلند شده. میگه در مقابل اون لامکان، جایی که مکان وجود نداره، این شرق و مغرب چی هستن اصلا؟ این وسعت جهان چی هست؟ جهان رو مولانا همیشه به گلخن، یعنی به حمام تشبیه میکنه. میگه مثل یه حمامی میمونه که داره برای خودش کار میکنه، هیچ چیز دیگه جز این نیست. حالا ای مزاجت سرد کوتاسه دلت، میگه کسی که مزاجت سرد شده، مسیر عوض کردی، متوجه نیستی، اون اضطرابت، اون هیجانت، اون بالا پایین شدنهای درونت، اون طلبت کجاست؟ اندر این گرمابه تا کی این قرار، در این دنیای ذهنی، در این ذهنیت پوچ، در این عالمی که ما تو این 5-6 سال راجبش خیلی صحبت کردیم، چقدر میخوای قرار داشته باشی؟ چقدر میخوای بمونی؟ تا کی میخوای اینجا بمونی؟ برشو از گرمابه و گلخن مرو، پاشو از همون بیا بیرون، از این جهان ذهنی بیا بیرون، جامکن در بنگران نقش و نگار. میگه این لباسهای هویتی، اون فردی که با تارنگ کبوت برای خودش جامه میدوخت در کنار دریا، یادتونه کف و ورمی داشت میریخت توی اون جامها، میگه اینها رو پاره کن، بیا من یک گل زیبایی از اون عالم معنا برات آوردم، اون گل زیبا رو بو کن، اون گل زیبا رو ببین، اگر عاشق نشدی برو تو همین گلخن و گرمابه بمون. بسیار نکته مهمه ها. میگه من از اون جهانی که دیدم دیگه این جهان برام یک گرمابه است، یک گلخنه، چیز مهمی نیستش، تا زمانی که وقت نگذشته. جامکن، بدون این که تا زمانی که وای نیستا تا بیان جونتو بگیرن عمرت تموشه بگی دنیا همینه، تا این لباس جسم تنته، تا این شرایط رو داری، فرصت رو امروز به فردا نده. بیا شاید من مولانا برات چیزی دارم، گلشنی دارم که از اول و آخر زندگیت در مقابلش اصلا به حساب نمیاد. یه گرمابه است، یه گلخنه، اول و آخر زندگیت هر چی که هست. عرفان ما ایجاد نیاز نیست، فقط گفتنه. میگه بقیه رو دیگه باید خودت بدونی. بریم برکو بیم صحبت رو دارم. عرض کنم خدمت شما که رسیدیم تا اینجا که برشو از گرمابه و گلخن مرو، جامکن در بنگران نقش و نگار. من یه توضیح رو مجدد خدمت دوستان عرض کنم. اگر در اول صحبت اسمی از کسی برده میشه، دوستانی که با ما آشنایی ندارن، ما به هیچ فرقه‌ای، به هیچ گروهی، به هیچ دسته‌ای، عرفانی، غیر عرفانی، صوفیانه، فیلسوفانه اصلاً کاری نداریم و وابسته نیستیم. فقط اگر اسمی از شاه نعمت الله ولی برده شد، به خاطر اینکه کسیه که این ابیات رو توضیح داده به وسیله شعر، این رو در نظر داشته باشید. خب، تا ببینی نقش‌های دلربا، تا ببینی رنگ‌های لاله‌زار، چون بدیدی سوی روزن در نگر، کان نگار از عکس روزن شد نگار. ببینید شما اگر یه زمانی از این فیلم هایی رو دیده باشین که آدم ها تو این راه راه گم شدن، هی از این ور میرن اون ور بسته است، اون ور بلاکه، هی تو اینا دارن میگردن که راه دره رو پیدا کنن، پیدا نمی کنن. اینقدر این تو میگردن این ور اون ور، حالا یا نمیتونن پیدا کنن از بین میرن، یا اینکه بهش گفته میشه که فقط یک پنجره وجود داره، اگر به این پنجره رسیدی نجات پیدا میکنی. روزن یعنی پنجره. میگه که تمام این داستانها داره اتفاق میفته که تو بتونی پنجره خروج از زمان و مکان رو پیدا کنی. من قبلا هم خدمتتون عرض کردم بر اساس گفته مولوی شناس ها، کسانی که مولوی شناس بودن، مولانا در موازات زمان حرکت میکرده نه در انقطاع زمان. اینها یک بحثاییه که من شاید در بحث زمان قبلنی صحبتها رو تا یه حدودی باز کردم. میگه تمام این داستانها اینه که تو این تاریک خونه، تو این راه روهای تو در تویی که همش گمراهیه، همش هی به بن‌بست میرسی، یک جای چشمت فقط باید به روزن باشه، به پنجره باشه، که اگر اون پنجره رو ببینی، کان نگار از عکس روزن شد نگار، که اون نگار ما از اون عکس، از اون پنجره‌ای که دیده شد شد نگار. شش جهت حمام و روزن لامکان، شمال و جنوب و شرق و غرب، بالا و پایین، شش جهت. شش جهت همون هم داره حمام رو باز میکنه، میگه تا زمانی که در دایمنش، در بعد اسیری، اینه تو حمامی. وقتی که میای و از ابعاد خارج میشی، این وارد میشه بر لامکان، بر سر روزن جمال شهریار. میگه وقتی که به محض اینکه به اون پنجره میرسی، اون پنجره در واقع جمال شهریار رو، خداوند رو میبینی. ببینید، من همونجوری که در بالا خدمت شما عرض کردم،